بسم الله الرحمن الرحیم. صحبتمون در مسئله 3 بود، 20 بود. مرحوم سید فرمودن در اجاره اعیان، یکی این که اون منفعت باید حلال باشه. گفتیم اگر تسلیم حرام بود اون اجاره باطله، اما اگر تسلیمش جائز بود اجاره صحیحه، ولو انتفاع و اون منفعت فرضاً حرام باشه. دومیش این بود که مرحوم سید فرمودن که باید با انتفاع به این باقی بمونه. گفتیم این شرط درستیه، شما حقیقت اجارهی که واقع میشه، اجاره در اصلا چین جایی هست در عرف که اینی ره اجاره میدن برای انتفاع، در اینی که این از بین نمیره، مثل اجاره خانه، اجاره ماشین، کرایه، ظروف امثاله. رسیدیم به شرط سوم. شرط سوم این بود که اون منفعت باید مقصوده لل اقلا باشه. مثلا کسی یه خانه ای رو اجاره میکنه، یک دونه مثلا دفتر داره، یک کتاب داره، میگه این خانه رو اجاره میکنم یک ساله برای نگه داشتن کتابم، فقط در این خانه. یک کتاب خاصی هم نیست، کتاب که قیمت خود کتاب به مراتب از قیمت اجاره ارزون تره. کتاب 10,000 تومنه، اما قیمت اجاره خونه چیه؟ 2,000,000 تومنه. یه خونه 2,000,000 تومنی رو اجاره میکنه برای نگهداری این کتابش، یا برای که نگهداری عباش. میگه این خانه رو اجاره میکنم برای اینکه عبام در اونجا نگهداری کنم، فقط عباشو بذاره اونجا. خود عبا چقدر قیمتشه؟ 10,000 تومن. اجاره خونه چقدره؟ 2,000,000 تومن. این خب اغلا چه این کاری نمی کنن. که برای حفظ یک مال 10,000 تومنی 2,000,000 تومن چیه؟ پول بدن. این اجاره هم باطله. فرض کردیم که این مسئول اغلا نیست، یعنی اغلا چه این اجاره ای را انجام نمیدن که برن برای مثلا حفظ یک عبای 2,000 تومنی 10,000 تومنی یک کتاب 10,000 تومنی فقط برای همین اجاره کرده خونه ره، نه اینکه بره سکونت کنه. گفته من یک سال خونه ره اجاره میکنم برای نگهداری و حفظ عبام در اون خانه، فقط همین مقدار. میتونه عباشو بره بذاره تو اون خونه، اما از خونه دیگه نمیتونه استفاده کنه. خب اگه اون جنبه دیگهش مقصوده لل اغلا باشه اون اشکال نداره، اما فرض کنیم جنبه ای نداره، میخواد یه عباشو بذاره توی خونه، یه خانه ای رو یک ساله 2,000,000 اجاره میکنه برای نگهداری از یک عبا یا یک کتاب، این هم سید فرمود که باطله. نه اصلا اجاره برای همینه، نه که میگه کار دیگه نکن. میگه من این خانه شما رو اجاره میکنم برای نگهداری عبا، همین. نه دیگه، فقط برای هم منفعتش اجاره داده، اگر منفعت دیگه نمیتونه استفاده کنه. ما وقتی یک عینی رو اجاره میکنیم فقط اون منفعتی رو میتونیم استیفا کنیم که چیه؟ برای اون منفعت اجاره کردیم عین رو. سید میفرماد این اجاره هم باطله. وجه بطلانش چیه؟ یکی از احتمال هستش، یکی این که اگر اون منفعت مقصوده لل اقلا نباشه مالیت نداره. اگر مالیت نداشته باشه این عقود، عقد اجاره، عقد بیع، اینا عقود معاوضی است، یعنی معاوضه بین دو تا ماله. پس وقتی مالیت نداشته باشه اجاره میشه باطل، چون حقیقت اجاره چیه؟ عقد معاوضی است. حقیقت بیع چیه؟ عقد معاوضیه، معاوضه بین دو تا ماله. اگر مقصود لل اقلا نباشه مالیت نداره، اگر مالیت نداشته باشه دیگه عقد معاوضی نیست، عقد معاوضی که نیست دیگه اجاره و بیع نیست. این یک وجه. این وجه نادرسته. چرا؟ خوب دقت کنید، این کلمه مال مشترک بین دو تا معناست. یه معنای مال اینه که یعنی مایوب زر و به ازائهی مالون، مثل اینکه میگیم ماهی در دریا ماله، میگیم این طلا ماله، این درخت ماله، یعنی مایوب زر و به ازائهی مال. یکی از معانی مال مملوکیته. میگیم این کتاب مال کیست؟ این عبا مال کیست؟ این خانه مال کیست؟ میگیم زید صاحب الماله. این خدمت و عرض کنم مال به معنی ملکیت و مملوکیته. میگیم این کتاب مال منه، یعنی ملک منه. نخیر عربی هم میگم لا یحل مال امرئن الا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفس مال امرئ مسلم. اونجاری ملک، لذا در یک دانه گندم هم اگر از یک مسلمان بردارید بخورید حرامه، به مختص درسته برناش این کاری ملک دیگه، منافات داره دیگه، اونجا برای ملکه. نه ولی مال یک دانه گندم هم لا یحل تصرف به همین روایت، لذا در عربی هم مال میگن به معنی ملک مملوک. دقت کنیم عقود معاوضه ولو در بعضی ها تعریف شده مبادلت و مالن به مال، اما در واقع مبادلت و ملکن به ملک، مملوکن به مملوک. گفتیم عقود معاوضه عقودیست که دوتا مملوک جا به جا میشه، یعنی یک شیعی از ملک من خارج میشه به ملک شما وارد میشه و شیعی هم از ملک شما خارج میشه به ملک من داخل میشه. ولو این که چیه؟ ولو این که مالیت نداشته باشه. اینه توضیح دادیم. مثلا شما میرین 10 کیلو برنج میخرید، به حالا کمترش کنیم که روشنتر بشه. میرید 1 کیلو برنج میخرید، فرض کنید این 1 کیلو برنج چند دانه هست؟ مثلا 1000 دانه، نمیم چند دانه میشه، میگیم 2000 دانه میشه 1 کیلو برنج. خب دقت کنیم، شما در اینجا مملوک شما چیه دقیقا؟ این مجموعه مملوک شماست یا تک تک این برنج ها مملوک شماست؟ یا شما دو تا مملوک دارید، یکی تک تک برنج ها، یکی هم مجموعه این 2000 عدد برنج. نه، اونجا شما 2000 ملکیت دارید، هر برنجی ملک شماست. فرض کردیم 1 کیلو برنج میشه 2000 عدد، 2000 دانه برنج، هر دانه ملک شماست. اما مجموع این 2000 دانه که میشه 1 کیلو، او دیگه مملوک شما نیست، او مجموعه مملوکات شماست. نه اینکه شما 2001 مملوک دارید، شما فقط 2000 مملوک دارید. باید که در اونجا به معاوضه صورت گرفت، تک تک این برنج ها از ملک بایه خارج شد و به ملک شما چیه؟ وارد شد. پس این معاوضه در مالیت، این مالیت برای مملوکیته، یعنی معاوضه است بین مملوک ها نه بین اموال. این خدمت شما عرض کنم، این وجه اول درست نیست. وجه دوم گفتن که این معامله اگر مقصود للعقلا نباشه سفهیه و معامله سفهی هم باطله. من خانه ای رو اجاره کردم برای نگهداری عبام در اون خانه، عبایی که قیمتش 10000 تومنه، اجرت 1 ساله خانه 2 میلیون تومنه. این معامله سفهیه، کاملا سفهیه، که آدم برای حفظ عبای 10000 تومنی 2 میلیون تومن از جیبش بره بده. دقت فرمودی؟ خب اینم جوابش داده شده، در نزد عقلا معامله سفهی باطل نیست، در عرف و اندر عقلا معامله سفیه باطل، نه سفهی. شما میگن نمیتونید تمام اموالتون رو ببخشید، شما میتونید 2 میلیون تومن به نفر ببخشید، حالا 2 میلیون تومن رو خرج کنید در ازای 10000 تومن. این سلطنت شما بر اموال شماست. پس معاملات سفهی عرفن و عقلاءن باطل نیست، بلکه چیه؟ بلکه اونی که باطل از عرفن و عقلاءن معامله سفیه. وجه سومی که برای بطلان گفته شده که این اکل مال به باطله. آره سفهی. وقتی میگن عقلایی نیست، عقلانی نیست، یعنی سفیهانه است. معامله سفیهانه اشکال نداره. معامله سفهی باطله، نه معامله سفیهانه. یعنی شخص خودش میدانه که این معامله چیه؟ خردمندانه نیست، عاقلانه نیست، اما دوست داره انجام بده. مال خودش، سلطنت بر مال خودش هم داره. میریم سراغ وجه سوم. گفتن اون پولی را که جناب مستأجر، جناب موجر از این مستأجر میگیره، این اکل مال به باطله. چرا؟ چون خونه ای را داده فقط برای حفظ عبا، در مقابل 2,000,000 تومان پول گیرش آمده. با اینکه این خانه را اگر میخواست اجاره بده برای زندگی میشد 2,000,000 تومان، حالا فقط برش توی عبا بذارن، این میشه اکل مال به باطل. این را در سابق گفتیم که آیه شریفه که میگه نه کرده از عقل، یعنی استیلا به باطل، یعنی طرق باطله، اسباب باطله، اختلاس، سرقت، رشوه. حتی رشوه ایره که در این کارمندا میگیرن، این رشوه مثلاق چیه؟ عقل مال به باطله، یعنی از طریق ارتشاء استیلا پیدا میکنن بر اون جور. اینا مصداق اکل مال به باطله. شارع مقدس فرموده اگر کسی از طرق باطل استیلا بر مال غیر کرد، این استیلاش حرامه. وقت میریم سراغ ارتشا، در ارتشا اون خدمت شما عرض کنم مرتشی مالک میشه اما حرامه. میریم در سرقت، در سرقت اون جناب ساره از باب سرقت حرامه اما مالک نمیشه. میریم سراغ اختلاس، اون مختلس اختلاس مصداق اکل مال به باطله، اما پولی رو که اختلاس میکنه مالک نمیشه. پس بنابراین مالک میشه اما فعلش حرامه. میریم مثلا به این کارمنده پول میدیم، رشوه میدیم تا کار ما رو مثلا جلو بندازه. بله، ما دلیلی نداریم بر عدم مالکیتش، حرمت تکلیفی. آره میگه اکل مال به باطل حرام در اسلام. گفتیم دلیل بر صحتش نیست، نه جوازش. بر جواز به اصل عملی رجوع میکنیم اما بر صحت باید به دلیل رجوع کنیم. میگیم ارتشا حرامه به مقتضای آیه شریفه، اما مالک اون مال میشه چون تملیکش کرده، عرفن و عقلاءن مالک میشه. اختلاس حساب سازیه. مثلا برای مثال سرقت نمیکنه، کاری میکنه که برای مثال میخوام بگم اون پولی که باید تو حسابش نه تو حسابش میاد، این یه نحوه اختلاسه. دقیقا که این سرقت نیست. مثلا برای مثال پولی که در اختیارشه بر میداره، این سرقت نیست اصطلاحا. این سرقت اینه بشه نمیگن سارقه. آره مثلا پولی که در اختیارش هست، مثلا باید برای خودش 10,000 تومن حق و زحمه بنویسه، 25,000 تومن می‌نویسه، این 15 تومنش مالک نمیشه اما این عملش حرامه. نه، اختلاس غیر از سرقته. به سارق نمیگن مختلس، به مختلس هم نمیگن سارق، نسبتش تباینه. معلوم مالک نمیشه کسی از دیوار خونه شما بیاد بالا قالیچه شما رو به دزده مخوای مالک بشه، معلوم مالک نمیشه. دستش ببره تو جیب مبارک شما پولا رو بکشه بیرون، مالک میشه. ما مالک نمیشه. در این سینی که فوری مچه دستی میگیریم. خب اگه مالک شده بود که دیگه چرا دستش نمیگیریم؟ نه، رشوه دادن یعنی این رشوه یک معنای عرفیه. یه پولی رو به کسی میدیم که لایستحق برای انجام یک کار دولتی اداری، اینش میگن رشوه. این رشوه دادن دقت کردین و رشوه گرفتن، رشوه گرفتن حرامه اما رشوه دادن حرام نیست. خب این بحث فقهیه به درد شما امام نمیخوره، فعلا خیلی به حاشیه نریم. بریم سراغتی، نه شما رشوه میدید نه که شما رشوه میگیری. بله؟ نه لازم نیست حکم شما، حکم همه چیزی که آدم نباید یاد بگیره که. خب اون مسائلی که محل ابتلاعشه آدم باید یاد بگیره. بریم سراغ چی؟ سراغ پس بنابراین این اکل مال به باطل نیست، لذا این شرطی که کردن مقصود للعقلا باشه قبول نکردیم. اجاره به هر شکلی که باشه، کسی یه خانه ایره که سالی اجارش 100 میلیون تومنه، خب خونه ها مختلف دیگه، خونه های هستش که اجارش میشه در یک ماه 100 میلیون. این خانه 100 میلیونی رو اجاره میکنه برای اینکه مثلا یه جا کفش کهنه‌ای داره در اونجا نگهداری کنه، برای حفاظت برای این کفشش، فقط برای همین اجاره میکنه که کفشش چی؟ این کفش کهنه‌اش که پارم شده اونجا نگهداری کنه. حالا کفشش چند میخرن؟ اصلا مالیت نداره، کسی یه کفش کهنه رو که نمیخره، اینا اشکال نداره. بله؟ حالا ما الان در باب تحققش بحث نمی کنیم، در باب حکمش بحث می کنیم. آیا اجاره صحیحه؟ بول شما محقق نمیشه اگر محقق شد صحیحه یا باطله. گفتیم نه، مراد از اکل مال یعنی استیلاء به مال از طرق باطل مثل سرقت، اختلاس، ارتشا، تدلیس، امثال این. خدمت شما عرض کنم بریم سراغ چی؟ اجاره بر اعمال. شرط مرحوم سید دو تا شرط کرد، یکی این که اون منفعت حلال باشه، یکی این که اون مقصودن للعقلا باشه. مقصودن للعقلا شه که بحث کردیم، نه کسی رو ما اجیر میکنیم که یک ساعت این انگشتش تو بینیش نگه داره، یک ساعت سرپا بیسته، دقت کردیم، یک ساعت رو یک پاش بیسته، اینا اشکال نداره، عقد اجاره درسته. اما بریم سراغ حلال بودن. این قبلا داشتیم، هر کجا وفا به یک عقد شرعن یا عرفن یا قانونن یا عقلاءن حرام و ممنوع باشه، عقلا چین عقدی رو امضا نمی کنن. لذا اگر در دو تا مسلمان، یک مسلمانی اجیر شد برای حمل و نقل خمر، اندل عقلا این عقد اجاره چیه؟ باطله. چرا؟ چون در شریعت این دو فرد، در شریعت این دو فرد حمل و نقل خمر از محرمات وفاء به عقد ممنوعه. یعنی برای اجیر حرامه که چکار کنه؟ به این عقد وفا کنه، یعنی خمر جا به جا کنه، عقد باطل. اگر یک مسلمان باشه، دقت کردیم، و اون مسلمان اجیر باشه، دقت میکنیم اجیر باشه، خب و این اجیر بشه بر حمل و نقل خمر، عقلا این عقد رو امضا نمیکنن ولو جناب مستأجر غیر مسلمانه. مسلمانی را اجیر کرد که بیا این مشروبات رو جابجا کن، این عقد اجاره باطل. اما اگر برعکس شد، مستأجر مسلمان و اجیر غیر مسلمان، این جناب زید مسلمان کافری را اجیر کرد بر حمل و نقل چی؟ این خمر، این عقد اجاره درسته. یعنی واجب بر او، بر واجب عقلا، یعنی عقدی درست بر عقلا لازمه که جناب اجیر به این عقد عمل کنه، وفا کنه. چرا؟ چون در مذهب اجیر حمل و نقل و جابجا کردن چیه؟ حرام نیست، جائز. در شریعت اون فرد غیر مسلمان جائزه که این فرد غیر مسلمان خمر جابجا کنه. میدونیم حرمت شرب خمر ظاهرا مختص به شریعت اسلامه، یعنی در سایر شرایع آسمانی شرب خمر از محرمات نیست. در مسیحیت، در مجوسیت، در یهودیت اینها از محرمات نیست. حلال شرب خمر در مذهب اونها، در دین اونها. حالا ما الان بحث اعتقادی نداریم تحریف شده یا نشده، فعلا در همین شریعت بالفعلشون حرام نیست ولو للتحریف. بعدم که تحریف نشده، چون به جهتی که خمر در اسلام حرام شد، در صدر اسلام هم حرام نبود، بعدن حرام شد. این در صدر اسلام هم بر خود مسلمین هم حرام نبود شد بخواهم. نه، اونو پول دادن حرام نیست، عملی جائز. دلیل نداریم که اجرت ادا، اجرت از محرمات باشه. کار مستأجر یعنی نگهداری یا جابجا کردن، تسبیب، اینا شد فرضاً حتی حرام نیست، میشه فرض حرمت کرد. اما مهم اینه که وفاء به عقد حرام نیست. وفاء به عقد چیه؟ به این که جناب اجیر غیر مسلمان این خمر مسلمان رو جابجا کنه. عقد اجاره درسته و اقلاعاً بر اجیرم لازمه که به این عقد وفا کنه. نه اشکال نداره، چون دلیل نداریم برای اون قسمتش. خدمت شما عرض کنم که این هم نسبت به این پس منفعت محلله داشته عمل حلال باشه، این قبول کردیم. هر کجا وفا به یک عقد شرعاً، عرفاً، قانوناً، اقلاعاً ممنوع و حرام بود، اقلاع این عقد را امضا نمی کنن. اما به مناسبت بریم سراغ بیع. در مسئله بیع سید فرموده این هم مثل بیعه. یعنی چی؟ یعنی به معنای اینی که در مبیع یک چیه؟ یک غرض اقلایی باشه، یک منفعت اقلایی داشته باشه. لذا ما اگر یک دیوان آبره یا یک دانه گندمره یا یک سیخ کبریتره به دیگری معامله بکنیم، این معامله باطله. خب وجه بطلانش چیه؟ یکی از همون سه وجهی که گفتیم. اون سه وجه چی شد؟ قبول نکردیم. در بیع هم چیه؟ قبول نمی کنیم. لذا اگر یک کسی یه دانه گندمره به دیگری بفروشه، بگه یه دانه گندمره میفروشم به 10,000 تومان، اون هم قبول کنه، این معامله درسته. این دانه گندم منتقل میشه به ملک مشتری و باید 10,000 تومان به جناب بایع بده. یه دانه گندم، یه سیخ کبریت، یک آب ته یک استکان، اینا معاملش هیچ اشکالی نداره. به جهت این که گفتیم مالیت معتبر نیست، در بیع ملکیت لازمه. فرض اینه که این دانه گندم، شما اون کیسه برنجی رو که دارین، یه دونه گند برنجی شو برمیدارین، این برنج الان ملک کیه؟ ملک صاحب اون برنج. لذا این یک دانه برنج رو میگه به شما فروختن به این مبلغ، مبلغش هم بلغ ما بلغ، این معامله اشکال نداره. سید میگه نه، این چون مقصود لرعقلا نیست، مالیت نداره، این بیع باطله. مشهور علما گفتن باطله. بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای کویی اینا قائل هستن که در معاملات معاوضی مالیت معتبر نیست. لذا شما میتونی بیع کنی مالی ره، یعنی ملکی ره که مالیت نداره، اجاره بدین به لحاظ منفعتی که چیه؟ مالیت نداره. هازا تمام کلام در مسئله 20. اون نه، اون در نظر سید مالیت داره. نادر اتفاق، آره نه اندل اغلا هم مالیت داره، یعنی هر عاقلی به جای این قرار بگیره حاضر مال رو بذر کنه. بله شعنیه. این تمام کلام در مسئله 20 بفرمایید. بله در همه عقود معاوضی همینه میگی. نه این که اون رفت از بحث دیگری شد. مثلا برای مثال ما اگر کسی را اجیر کردیم برای کتک زدن، کسی را آقا میگیم شما را اجیر میکنیم بریم فلانی رو کتکش بزنیم، اینجا تسلیم عمل وفا و عقد ممنوع اغلاءن یا نه؟ ممنوع دیگه. خب اما در این حال این انسان ها این غرض را دارن که دشمن خودشون را چیکار میکنن؟ کتکش میزنن. این کسی را اجیر کرده که بره دشمنش کتکی بزنه، این عقد رو اغلا امضا نمیکنه. خدمت شما عرض کنم که هازا تمام کلام در مسئله 20. مسئله 21 یک مسئله روشنیه، لذا از خارج توضیح مختصری میدم بعد تطبیقش میکنم. سید گفتن در باب مستحبات مثل حج و مثل زیارت نیابت جائزه. ما میتونیم کسی رو نائب قرار بدیم که بره چیه حج استحبابی به جا بیاره، بره زیارت استحبابی به جا بیاره. زیارت ائمه همش استحبابیه، زیارت سید الشهدا رو به جا بیاره. چه نیابت از خودم، چه نیابت از دیگری که مثلا زنده نیست یا زنده هست. این سه فرمون اشکال نداره. سید میگه اگر ما کسی را نائب قرار بدیم برای زیارت یا حج در مستحب، این سه فرض داره. فرض اولش که اینه که اجیرش میکنیم بریم برای حج نیابی، حالا نیابت از خودش یا نیابت از پدرش. دوم اینه که ما او را اجیر میکنیم که بره حج برای خودش به جا بیاره، اما بعد از حج ثوابش اهدا کنه به من یا به پدر من یا به چند نفری که میگم. در واقع اجیر میشه بر دو عمل، یکی انجام حج برای خودش و یکی اهداء ثواب برای مثلا من. سومین که کسی را اجیر میکنیم فقط برای اینکه برای حج مستحبی به جا بیاره، نه درش میگیم نیابت کن، نه بهش میگیم چیه اهدا اصاب کن، میگیم شما را اجیر میکنیم برای اتیان یک حج مستحبی. اینم اشکال نداره، میره برای خودش حج به جا میاره، برای خودش زیارت میره، اما در این حال برای این حج و زیارت اجیر شده. وقت در این فرض سوم، این شخص اجیر وقتی میره برای حج میتونه برای خودش حج به جا بیاره، میتونه نیابتن ان میتی به جا بیاره، میتونه برای خودش به جا بیاره و اهداء ثواب کنه به دیگری، میتونه نیابتن از میت حج به جا بیاره بعد ثواب نیابتیش اهدا کنه به کی؟ به دیگری. دیگه به اختیار خودشه. خب اینا همه صحیحه. چرا؟ چون عرفن و عقلا هم صحیحه. اون محظوراتی رو که عقلا امضا نمی کنن درش نیست. این مسئله 21 هستش. مسئله 21 لل استعجار فل استعجار لل حج المستحبی یا لل استعجار او زیارت، برای حج مستحبی یا زیارت. زیارت همه افرادش مستحبه، حالا زیارت حضرت رضا باشه، زیارت کاظمین باشه، زیارت سید الشهدا باشه، یا زیارت بقیه باشه، یا زیارت ائمه باشه، امام امیرالمومنین باشه. لا یشترط ان یکون الاتیان بها به قصد نیابت. به قصد نیابت میتونه اجیرش کنه اما لازم نیست. بل یجوز ان یستأجره لاتیانها به قصد اهداء الثواب الی المستأجر او الامیته. میگه من تو را اجیر میکنم که بری حج به جا بیاری برای خودت، بعد از اتمام حج ثوابش را اهدا کن به پدر من، و یا ثوابش اهدا کن به خود من، یا به خود من و پدر من، اشکال نداره. و یجوز ان یکون لا به عنوان نیابته ولا اهدا ثواب. اصلا یا من اجیر میکنم که تو بری یک حج مستحبی به جا بیاری، من تو را اجیر میکنم برای اینکه بری زیارت اربعین، زیارت سید الشهدا به جا بیاری، اونم اشکال نداره. بل یکون المقصود، مقصود مستأجر چیه؟ ایجاد این عبادت هست، حالا چه حج باشه چه زیارت باشه. بل یکون المقصود ایجادها فی الخارج من حیث انها من الاعمال الراجحه فیأتی بها لنفسه، میتونه برای خودش بره بیاره، ولی من یرید و نیابتن او احداعن، بعد این جناب عجیب میتونه بره برای خودش به جا بیاره، میتونه بره نیابتن از طرف میتی به جا بیاره، میتونه بره برای خودش به جا بیاره، بعد احداع ثواب بکنه، حتی میتونه بره نیابتن انجام بده و احداع ثواب بکنه برای یه نفر دیگه، حتی میتونه بره اجیر بشه. دقت کنی، ما شخصی را اجیر کردیم که امسال برای حج مستحبی به جا بیاره، به هر نیتی که میخواد میره پیش نفر دوم، اجیر میشه که از طرف او چیه؟ حج مستحبی نیابه انجام بده، یا اینکه برای او از طرف پدرش حج نیابی واجب انجام بده. این با یک حج به هر دو اجاره چیه؟ عمل کرده. مثل اینکه شخصی رو ما اجیر میکنیم شب بیاد توی کوچه از منزل ما نگهبانی بده، همسایه خبر نداره یا همسایه مطلعه، میگه اونم اجیر میکنه که از خونه اونم نگهبانی بده، این شب باید تو کوچه تا صبح راه بره، از هر دو خونه نگهبانی میکنه، هم از خونه دست راستی هم از خونه دست چپی. یا فرض کنید یک کسی توی مجتمعی هستش، آپارتمانی، 10 تا آپارتمانه، این شب اجیرش میکنه که بیاد توی این پارکینگ نیابت نگهبانی بده از آپارتمانش، این میتونه برای 10 نفر چیه؟ اجیر بشه، نگهبانی از این واحد، از این واحد، از این واحد، شب که میره تو پارکینگ مواظب هر 10 تا هست، یک شب تا صبح در اونجا بیدار وای میسه، اما در واقع به 10 تا اجاره چیه؟ عمل کرده، اشکال نداره، تمام تک تک اینها رو نگهبانی کرده، همین که دم همون آپارتمان وایسه، چون دیگه دوزم که بخواد بره دیوار سوراخ که نمی کنه، از همین در میاد رد میشه، میام دم در پشت در وای میشه تا هر وقت دوز بیاد مچش بگیره، میشه نگهبانی از چی؟ از 10 تا آپارتمان، از 10 تا واحد، اشکال نداره. الحمدلله رب العالمین. بله چی رو فور یه دانه گندم بعد تسلیم یه دانه گندم به دیگری شرعن حرامه؟ چی ممنوعه؟ من فرض که معامله ممنوع باشه، من گفتم وفاء به عقل نباید ممنوع باشه، نه عقل، وفاء به عقل. من یه دانه گندم رو به دیگری تملیک کنم مالک میشه یا نمیشه؟ شرعن، عرفن، قانونن، عقلاءن ممنوعه که من یه دانه گندم رو به شما تملیک کنم؟ نه، به شما اصلا تسلیم کنم.
اطلاع قبول نمیکنم، امضا نمیکنم.
چی رو امضا نمیکنم؟
اصلا دون به کبال یک دانه گندم 10,000 تومان تسلیم
میکنم. چرا امضا نمیکنم؟ میگر من اگه این 1,000 تومان رو به شما بدم، به شما به من بدین، عقلا امضا نمیکنن. اولا ممنوع ام بکنن، این خارج از مسئله ما زام، مسئله ما وفاء و عقد، نه خود عقده. اگه چین عقدی رو ممنوع کردن، چرا ممنوع میکنن؟ یه نقطه باید باشه. خب ما کارمون دوست داریم کار مسخره انجام بدیم.
مثلا قربان اگه شما میراث گذاشتید که از چهار راه ممنون باشه بلکن ممنون هست یا اگران ممنون هست ولی بود میگه که مثلا این شما به دکار نیست
میدونم این عقد چرا باطله نکته بطلانش یه
سخریت دوش هست
نه فرض کنید یه دفعه میگه سخراییت یه دفعه مراد بینید که قصد معامله ندارم خارج از بحثه نه میگه آقا من یه دانه گندم رو بیا معامله کنیم به هزار تومن
معامله رو مثلا دارم معامله معامله
نشده بابا معامله نیستی مشکلی نداره ملک من اون هزار تومنم ملک منه ما خواهیم ما هم محافظه کنیم بین این من این یک دانه گندم رو میتونم به شما تملیک کنم یا نه یا اینم باطله بگم آقا یه دانه گندم نه ببینین مسخره کردن غیر از اینه که امضا نکنن یعنی کارهای احمقانه رو خوششون نمیاد
مسخره مثلا آدم امضا هست
نه 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 پس بگین امضا نمی کنن نه این مسخره می کنن بگین نه چرا امضا نمی کنن من این یه دانه گندم رو میخوام بدم به شما اینه که امضا می کنن شما میخواین اون هزار تومن رو بدین به من اونم که امضا می کنن حالا میخواین جا به جاش کنیم معاهده کنیم
بس فهمید که مال دو تا معنا داره
آره
یکیشو فهمید مایو بزن و
به ازائه المال
یه معنی دیگه هم فهمید که ملک
المملوک الملک مال یعنی ملک
یعنی مال یعنی ملک توی اون پایین فهمید که مثلا چون مثلا یه گندم رو بخواد بفروشه طبق نظر مرحوم سید چون مالیت ندارد
گفتیم معامله باطل
معامله باطل حالا چون شما فهمیدید که ما قائل هستیم به این که ملکیت جا به جا میشه
اونا می گفتن چرا باطله چون می گفتن حقیقت به این معاوضه بین دو ماله گندم که مال نیست میگیم گندم مال نیست به یک معنا اما حقیقت به این معاوضه بین دو ماله به یک معنای دیگه این معاوضه بین دو ملک
این که تو مسئله بستید سه نوع مطلب رو فرمودی از طرف مستأجر یا اهدای ثواب یا اینکه همینطوری اجیر بشیم یه مطلب دیگه یه مؤخره
گفتیم وقتی که ما شخصی رو اجیر کردیم برای چی؟ برای حج مستحبی حالا به هر شکل دوست داره انجام بده میتونه بره برای نفر دوم اجیر بشه اجیر بشه برای نفر دوم که حج نیابی انجام بده وقتی که این حج رو به جا میاره در واقع به دو تا اجاره وفا کرده هم اجاره اول هم اجاره دوم
دو تا پول هم مستحب
میشه بله خب دو تا پول مستحب میشه مثل اینکه یه نفر نگهبان شده اطلاع نداره اون بالایی این نگهبان اجیرش میکنه برای نگهبانی از آپارتمانش دومی هم اون اجیر میکنه برای نگهبانی از آپارتمانش
چهار نفر اینو اجیر میکنه برای ختم قرآن
بله این که ختم قرآن اجیر کرده خود دقت کنید این دو صورت داره یه صورت اینه که برای این ختم قرآن بکنه از طرف من یا از طرف میگه این دیگه نمیدونه یه دفعه نه فقط برای اینکه ختم قرآن بخونه های مقدار بله میتونم از من اجیر بشه برای ختم قرآن برای دومی هم اجیر بشه برای نیابت یا ختم قرآن اگر فقط برای ختم قرآن باشه میتونه برای 100 نفر اجیر بشه میگم برای 100 نفر میتونه اجیر بشه
ولی اگه بگید ختم
قرآن
کن برای من
بله برای نیابتن از من اونم میگه قرآن رو ختم کن به نیابت از من این دو تایی رو نمیتونه انجام بده
حج مستحبی
این همه ختم قرآن مثال این حج مستحبی این ختم قرآن مثال
ولی اگه حج واجب باشه فقط یه نفر فرض نداره
اونجا نیابتیه دیگه
اونجا
یک چه بیشتر نداره نیابت فرق نمی کنه در حج واجب باشه و مستحب باشه دیگه قابل تکرار نیست
حج واجب میشه برای چند نفر باشه؟
وقتی که میتونه برای حج واجب رو برای چند نفر نمیتونه انجام بده اما اگر اجیرش کردن که بره برای چند نفر حج به نیت نیابت از چند نفر حج به جا بیاره میشه حج مستحبی اشکال نداره
اگه
پول
بده به کافر
پول دادنش اشکال نداره منطقه این چون حمل و نقلش در اسلام حرامه از باب ترغیبش جائز نیست یعنی ما نمیتونیم به کافر بگیم که چیه ازش بخواییم که این خمر جا به جا کن خواستن از یک کافر
تصمیمش
و نه از اون باب نیست، خم یه خصوصیت مثالی داره.
نه خم خب همش نیست،
اما در غیر خم اشکال نداره. در خم ما نمیتونیم به کافری بگیم آقا این شیشه خمر از اینجا بردار بذار اینجا، این نمیتونیم بگیم.
خاصن حرامی یا پول دادن
هم خاصنش،
نه
چون گفتیم جا به جای خمر برای کافر حرام نیست، معصیت
من که دارم میدارم من دارم
دیگه اعانه برای اسم میشه خود اسمه، یعنی جا به جا کردن و خواستن جا به جا خودش چه حرامه؟
بس نمیتونم بدن دیگه حرامه،
خواستن جا به جا کردن این حرامه. اما اگر من عقد کردم این عقد کردنم حرام باشه غیر از اینی که صحیحه،
عقدش میفهمونی صحیحه.
آره ببینید
خواستنش حرامه،
اسکی شما نه قسم خوردیم که مثلا این دفتر رو نفروشیم فروختنش حرامه، اما عقدتون درسته.
موضوع خونده که مثلا درمید که معامل باطله چون مقصوده چون مالی واسه یه جون معنای مال رو اون طرف
به معنی اول گرفته.
والا الان
با اینکه گفتیم اجاره یا به مبادلت و مال به مال هست، مال به معنای دومه، یعنی مبادلت و ملکن به ملک نه مال به مال، منطقه از اینجا از ملک تعبیر کردن به مال. بفرست اجاره